بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. به لطف الهی بنا شد که سوره مبارکه آل عمران رو در محضرش باشیم و در خدمت عزیزان. به حمد الله بعد از این سالهای متمادی اعتقاد بنده اینه که آروم آروم رفقا دیگه نیاز به اون جزوات لب المیزان رو ندارن. خودتون میتونید مستقیما با خود المیزان مرتبط بشید و از این دریای بیکران معارف قرآنی که این مرد الهی با اون سلوک و معرفت خاصشون به بشر این تاریخ هدیه کردند استفاده کنیم. بنده در جمع‌بندی خودم و تجربه‌ای که دارم نسبت به مقایسه تفاسیر، مسلم تمام تفاسیری که علما نوشتند، علما، یکی از الاکبر داره یه چیزی میگه اون که به درد نمیخوره، تفاسیری که علمای ما نوشتن به اعتبار اینکه رجوع به قرآن داشتن واقعا حقایق بزرگی رو در اختیار ما گذاشتن. ولی این جمله شهید مطهری به عنوان یک قرآن شناس مفسر و مفسر شناس در ذهن عزیزان هست. ایشون می‌فرماد از صدر اسلام تا حالا تفسیری به عظمت و دقت المیزان نوشته نشده است. ببینید یه آدم عادی که نمیگه که. بعد می‌فرمان که 100 سال آینده معلوم میشه که این تفسیر چقدر نقش داره. من یه مثالی برای این فرمایش علامه مطهری میزنم تا انشالله بهتر وارد بشه. ببینین حالا تو جلسه امشب یا جلسه آینده یه نمونه ای از نگاه المیزان نسبت به آیه 2 و آیه 6 این سوره المیزان رو با هم مطرح میکنیم. چون اونجا علامه روشن میکنه که شما در این عالم باید چه نگاهی داشته باشین که نگاه درستی است، که درسته. حالا روشن میشه. حالا بعد شما ببینید ما چند سال دیگه میتونیم این فکری که این قرآن داشته است و علامه برای ما آورده است، تبیین کرده است، طول میکشه تا به جامعه ما برسه. یعنی فکر جامعه ما این باشه. واقعا حرف علامه درسته، یعنی کم نیست 100 سال، اما بالاخره کار بزرگ. یعنی ما به وسیله این تفسیر المیزان باید قرآن را با یه نگاهی به این محکمی که علامه در اختیار ما میگذاره بیاریم تو جامعه. اگه نه خب معلومه است این حرفا همه حالا تو کتابا هست، چیکار داریم به 100 سال دیگه؟ بعضی علما هم همه حالا اینا رو به خوبی میفهمن. پس این معنی اول این که چرا علامه مطهری میفرمان که المیزان رو 100 سال دیگه مردم متوجه میشن و میخوام نتیجه بگیرم که یکی از وظایف من و شما همینه که اگه میخواید قرآن را بیارید در سطح جامعه و تفکر مردم قرآنی بشه، بالاخره باید این المیزان را واردش بشین. من چند تا نکته را قبل از این که بحث را شروع کنم یادداشت کردم که خب حالا ما چطوری برخورد کنیم با این المیزان و بحثی که اینجا سعی میشد که با نگاه المیزان خدمت عزیزان بشه، ما چطوری برخورد کنیم؟ سه نوع برخورد عزیزان میتونن داشته باشن. یکی این که تشریف بیارن اینجا و گوش بدن، آیات رو دقت داشته باشن که متذکر بشه، یعنی قلبشون متذکر آیات قرآن بشه. این چیزی خوبیه. جلسه قرآن داشتن یه نفعش همینه. اما یه کار دقیق تر میتونید شما بکنید و اون این که به جای این که متذکر قرآن فقط بشید و یه حال معنوی را داشته باشید و مطابقش انشاءالله تصمیم بگیرید، بیایید دو قرآن را جلوتون داشته باشید تا آیاتی که روش تمرکز میشه رو عالم بهش بشید. متذکر شدن یه بحث است، عالم شدن به این آیات بحث دیگه است. خیلی برکتش رفقا بیشتره. این هم که شنده میگن اصلا قرآن رو اگه حفظ کنین قرآن حفظتون میکنه، بعضی هم خالشون معنیش نیست، یعنی قرآن رو از بر کنی. نه، چیزی خیلی خوبیه، خیلی خوبه زادم قرآن از بر کنه، ولی نه، قرآن حفظ کنی یعنی این معانیش رو درش تفکر کنی، قرآن فهم بشین، عالم به قرآن بشین. اینم یه نوع برخورده با قرآنه. برخورد سومی هم من میخوام بگم که رفقا ازش غافل نشن، اونا بهش میگن تفقه در قرآن، فقیه قرآنی شدن. میدونید که ما یه اصطلاح فقه داریم، همین است که فقهای عزیز ما در اصول عملی فقیهن، ولی قرآن بسیاری وقتا میگه لعلکم تفقهون، منظورش اون فقه نیست، منظورش نیست که تفقه یعنی عمق فهم. این کاری که علامه کرده است، علامه فقیه قرآنی است، فقط عالم به قرآن نیست. مرحوم طبرسی در مجمع البیان عالم قرآنی است، خیلی هم کتاب خوبی است، ما هم استفاده میکنیم، علامه هم بهش استناد میکنن. اما به قول اساتید عزیز، این که آدم بتونه همه قرآن دستش باشد و هر آیه را تو همه قرآن ببینه، واقعا از حد یه آدم بالاتره. به قول اساتید ما این دیگه واقعا یه مدد الهیست که به علامه شده. قشنگ معلومه است. من نمیخوام علامه را برای شما اینجا شرح بدم. میفرمودن که ببین چه دقتی داشتن، میفرمودن مسئله تفسیر المیزان در نسبت به بقیه تفاسیر مثل اهل البیت است نسبت به بقیه علما. همه علما عزیزن، اما اهل البیت یه چیزی دیگه. واقعا یکی از اساتید عزیز ما می‌فرمودند که علامه از طریق تفسیر المیزان اون مقامات عالی خودش را پنهان کرده. گاهی حالا واقعا تو همین سوره آل عمران گاهی یه چیزایی به خود میرسونه به شما که این دیگه یه قدرت الهی نصیبه. بنابراین من حالا با این سه تا نحوه ورود که گفتم میتونیم به قرآن داشته باشیم، همش هم ارزشمنده، پیشنهادم اینه که رفقایی که میخوان تفقه کنن در قرآن، سعی کنن این جلسه ما را وسیله قرار بدن برای اینکه به المیزان رجوع کنید. والله العلی العظیم، من در ارائه مطالب المیزان خودم را ضعیف میدونم، به همین حد میدونم که ورود شما را در به المیزان میتونم آسون کنم، که بعد که وارد میشید میبینید انگار خیلی میرین جلو، حسرت آدم میخورد که چرا نمیشه این معارف رو به این بشر داد. این که شما حالا خودشون میگن آقا مردم از دست تلویزیون خسته شدند و از دست بعضی جلسات خسته شدند، خب بلکه ما چیزی به اینا ندادیم. این مرد الهی رو خدا پرورونده است برای اینکه بشر رو تغذیه کنه. تو اون جزوه راجع به علامه طباطبایی من عرایضی داشتم، یا اون جزوه چگونگی کار با المیزان، این مرد رو خدا پرورونده است برای اینکه قرآن رو به ما برسونه. پس پیشنهادم برای رفقایی که میخوان کار تفقهی بکنن اینست که حتی جلسه المیزان دنبال خودتون بیارید، یعنی المیزان رو بیارید، بنده که بحث میکنم توجه میفرمایید، بعدم انشاءالله تشریف میبرید خونه و حالا میگن تا گرمس باید بچسبونیم نونه دیگه، همان یا فردا نگذارید که این بحث با ورود المیزان نباشه. یه پیشنهاد دیگه دارم، پس این برای اونایی که میخوان کار تفقهی بکنن قرآن، پیشنهادم تو همین راستا اینست، یه کار دیگه هم رفقا میتونن بکنن که یه دفترچه‌ای به نام دفترچه سوره آل عمران تهیه کنن، بعد هر آیه‌ای که بحث میکنی مثلا نویسن آیه یک، بحث ما را زیرش میکنن، مینویسن اوناش که باید یادداشت کنن، بعد تشریف برن خونه اون یادداشت با بحثای قرآنی المیزان جامعش میکنن. من خودم میدونم که من یه همچیزی دارم تو خونه، یعنی هر شما اگه از من بخواید که علامه طباطبایی راجع به فلان آیه چی میگن، من 3 دقیقه به شما میگم. چرا 3 تا کتابچه قطور دارم، همه آیات آنی نگاه میکنم، ذیلش نظر علامه رو به حمدالله دارم. یعنی حالا که من نمیرسم بیشنم المیزان بخونم که 6 سال طولانی به حمدالله وقت گذاشتیم و این از الطاف الهی میدونم، 6 سال مرتب با یه علاقه خیلی خوب. میخوام نتیجه بگیرم که این تجربه من خوب بوده است که شما آل عمران را با این دید داری. مطالبی هم که من درز میکنم ذهن آماده میکنید، بعد که رجوع میکنید برکت عجیبی گیرتون میاد. برای اونا که میخوان عالم بشن، پس گفتیم که تفقه بودا، حداقلش نیست که یه قرآن داشته باشید که تشریف که میارید اینجا نگذارید این آیات که بحث میشه نگاه نکنید. نگاه به آیات از کردم اون روایت جا خودش که محمد خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که هیچ چیز شیطان را بیش از آن که آدم به مصحف نگاه کنه اذیت نمی کنه. این چیز عجیبیه. یعنی چه شیطان اذیت می کنه؟ یعنی شیطان دیگه نمی تونه شما را وسوسه کنه، چون با قرآن مرتبط شدید، ملکوت قرآن رو پیدا می کنید و به یه معنویتی می رسید. پس اینم نکته است که پس رفقا در نگاه کردن به قرآن خودشون را محروم نکنن. و خودم دیدم حالا قرآن انشاءالله، حالا رفقام یه دوستا بلندشن هرچی قرآن اینجا هست بین بقیه تقسیم کنن که دل من حال بیاد. بعد اما راه اصلی اینست که خودتون قرآن داشته باشید. قرآنی که آدم خودش داشته باشید یه چیز دیگه است. میدونید مثلا این آیه را کدوم صفحه حدودش دستش است. این انشاءالله با نگاه کردن به آیات قرآن زمینه تدبرم فراهم میشه. او وقته که میفهمیم که یعنی چه که میگم این قرآن معجزه است. الان این جوونا وای واقعا من حق بهشون میدم، میگید آخه چه تو میگون معجزه است؟ یعنی خب نمیدونید خب چه کار کنه، نرسید است که یه سوره را چون تو قرآن هم گفت چیش معجزه است، آیش معجزه است یا سورش معجزه است؟ سورش معجزه است، فعتو به سورت من مثله ها. یعنی اگه شما یه سوره را نتونید پیشت بیاد الکی میگوی معجزه است، مردم گفتن معجزه است ما میگون معجزه است، نرسیدید به اینکه قرآن معجزه است. وقتی میفهمید قرآن معجزه است که یک سوره را از بدوش تا ختمش در یه جمع‌بندی پیشتون بیاد، من یقین دارم اگه این کارا بکنین حتی در حد سوره ولعصر دیگه، یقین دارم اون وقت عظمت بحثا میفهمید. من تو درس تاریخ فلسفه غرب اومدم بحث سوره ولعصر را برای رفقای آماده بودن عرض کردم که آیا این اندازه تفکر در جنبندی سوره ولعصر به این محدودی در تمام کتابخانه های امروز بشری وجود دارد؟ والله العلی العظیم وجود ندارد، بحث باید بکنی. چیز عجیبی است این قرآن. خب پس انشاءالله با این مقدمات من صحبت های علامه را، روش علامه میدونید که چطور است، اول میاد چون تمام سوره که هیچی، تمام قرآن دستشی است، اینه شما تا وقتی رجوع نکردن باورتون نمیاد، تو هر آیهی تمام قرآن رو پیشش است. درسته است که مولاش امیرالمومنین فرمود که من همه قرآن رو در قلبم دارم، همش تو نقطه باء بسم الله است و منم نقطه باء بسم الله. اون مال ایشون. آیت الله تهرانی میفرماند که علامه فرمودند که من تمام قرآن رو از یه سوره در میارم. خب بالاخره ذیل مولا امیرالمومنین اینا میتونن باشن دیگه، اینا چه حرفایه. وقت روش علامه اینجوری است که در هر سوره اول چون سوره دستشون است میگن این سوره چه روح و پیامی داره و بعد سوره را بحث میکنن. ایشون در مقدمه دو تا نکته میگن، من یادداشت کردم خلاصش رو میگم انشاءالله بعد رجوع کنید. ایشون میفرمان سوره آل عمران این هدف را دنبال میکند که مؤمنین را به توحید بخواند و تشویقشان میکند تا هرچه زودتر یک پارچه شوند و خود را برای مقابله با دشمنان آماده کنند و باید در مقابل ناملایماتی که میبینند صبر کنند، زیرا موقعیتی بس خطرناک دارند چون دشمنان مشغول جمع‌آوری نیرو هستند و در خاموش کردن نور خدا با دست و دهان خود یک دل و یک جهت شده اند. پس سوره آل عمران مال کیه؟ مال حالای ماست. ما حالا دشمن فهمید این اسلام و انقلاب چه خطرناکه، تمام نیروش آورده است. خب سوره آل عمران هم برای همینه. دقت کنید به اینا رو علامه کی گفت، قبل از انقلاب اینا رو گفتند، کار به بحثای سیاسی عادی نداره. با جمله دومشون میفرمان این سوره وقتی بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله نازل شد که تا حدودی دعوت آن حضرت پا گرفته بود و آماده برای ادامه راه بود. دقیقاً تطبیق دارد با روزگار ما. بعد شروع میکنن آیات رو گفتن. خب بسم الله الرحمن الرحیم را تا حدی که مستحضرین که همیشه با بسم الله خدا میفهمون که آقا اومدم که پیامی با وسعت رحمتم به بشر برسونم. بسم الله الرحمن، اللهی که رحمان است، تا اونهایی که آماده شدن تا این پیام رو بگیرن به رحمت خاصه ای نایلشون کنم. با چی؟ الرحیم. مستحضر این که رحمان یعنی رحمت وسیع همگانی، رحیم یعنی لطف خاص برای افراد خاص. خب رحمتش کلیست، قرآن رحمت است برای کافر و مؤمن، اما اونایی که درست بهش رجوع کردن چیز عجیبی میشه. چه چیزایی گیرشون میاد در خلوت خانهشون با خدای خودشون. این مختصر راجع به بسم الله الرحمن الرحیم. پس تمام سوره هایی که با بسم الله شروع شده پیام رحمت الهیه را میخواد به بشر برسونه. حیف بشر غافل بشه. الف لام میم رم مختصرا تو سوره شورا بحث شد، خود علامه هم اونجا بحث کردن، پیشنهادم میکنم به همونجا رجوع کنید. اقلش این است که یه رازیست بین خدا و پیامبر و از طرف عجیب است نسبتی، اینش را علامه تحقیق کردن، نسبتی بین حروف مقطعه اول سوره با حروف داخل سوره هست. یعنی سوره هایی که اولش الفه مثل سوره بقره و اینا، اینا الفای این سوره یه نسبتی خاص با هم ده. میخواد خدا بعدیا که اومدن دانشمندا میدونن که روی این کار کردن، هم بچهای خودمون بعدن تو ایران اولش یه مصری کار کرد نا هست، که اگه یه روزی بخن محاسبه ریاضی هم بکنی بدونین حروفا دست من بوده است، حروفا دست من بوده است، بحث ما نیست. پس در واقع بعد از این میفرماد الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. میفرماد که پیامبر این اللهی که بنا شده این بشریت معبودشون قرار بدن، الله لا اله الا هوست، این الله که بناست با این دینی که آوردیم بشر رو دعوت کنیم که الله رو معبود خودشون قرار بدن، سه تا خصوصیات داره. یک، یگانه است. یگانه است، بلدید. همیشه میدونیم که غیر حقیقت یگانه هر چیزی که غیر یگانه باشد نقص داره. کسرت همیشه با نقص همراه است. بلد این لیوانو میبینین؟ این دوتا لیوان باشه یعنی چی؟ یعنی این یه جاست که این اونجا نیست، این هم جاییست که اون نیست، این اقله. پس یعنی در واقع جای اونا نداره. حالا اگه یه چیزی لیوان باشد یه چیزی بشقاب باشد یعنی چی؟ یعنی یه کمالاتی این داره که بشقاب نداره، یه کمالاتی بشقاب داره که لیوان نداره. برین تا آخر. اینکه پس اگر معبود شما کثیر شد محل همه کمالات نیست. میفرماد پیامبر بهشون بگو من اومدم شما را به حقیقت یگانه عالم برسونم. معبود شدن میدونین که رابطه روحی است، جسمی که نیست که، نمیدونین که پل خدا بشینید که، یعنی اون حقیقت یگانه رو اگه معبودتون شد، یعنی عوامل انس با حضرت حق تونستین حذف کنین، خودتون آماده ی عبادت حضرت حق بکنید، روحتون با اون حقیقت یگانه معنوس میشه. معنوس میشه یعنی چه؟ یعنی به نور یگانگی حق از کسرت ها و تنگ نظری ها و کبرا و من بعضی اونم و اون بعضی من است در میاد. چی میشه؟ یعنی اصلا این که می بشر وقتی فهمید لا اله الا الله حیران شد. متاسفانه ما عادت کردیم میگیم لا اله الا الله، وقت آدم بشینه فکر کنه لا اله الا الله یعنی چی، به راحتی تصدیق میکنه که آره فرمود قولو لا اله الا الله توفلهو. توفلهو یعنی چی؟ یعنی از همه تنگناها در میای وقتی منطق لا اله الا الله شد، شخصیت لا اله الا الله شد. پس در لا اله الا الله باید شما حضور یگانه حق را در عالم حس کنید. خب دیگه براتون این سوال پیش میاد که پس این کثرت ها چیست اگه خدا یگانه است؟ نه، چون کثرت ها مظاهر همون حق هست. یعنی شما 100 تا موج که ببینید نسبت به دریا، اینا 100 تا موجن کنار دریا یا مظاهر دریا؟ آخرش تمام این موجها در دل دریا، حضور بی نهایت دریا، جایی برای اینکه یه موج باشد یه دریا نمیگذره. که حالا حضرت حق وجود مطلق است، همه وجودا مال اونه. پس تمام عالم مظاهر وجود حضرت حق هم. حق که وجود میده، حالا وجودش یه بار به شکل این است که یه زیبایی به گل میده. این چیه؟ این دریاست به مظهریت محدود موج زیبایی، به یکی شجاعت میده. این چیه؟ این دریای کمال وجود حق است به محدودیت شجاعت این انسان متعالی. بنابراین تو این که آدم میتونه برسه که لا اله الا الله یعنی نظر به اون یگانه‌ای که مظاهر مختلفی دارد. نمیشه شما از اون یگانه بینید لا اله الا الله، این یگانگیش رو حفظ کنید تا بعد حی قیومش ظهور کنه. عمده اینجاست که وقتی دارید رجوع میکنید به قرآن متذکر میشین. علامه طباطبایی این بحث رو در ذیل آیت الکرسی خیلی موسع بحث کردن، من اینجا خلاصه اون رو عرض میکنم. پس میفرماد که پیامبر بگو که این اللهی که ما آوردیم میخوان شما رو باش آشنا کنیم، قضیهش از چه قرار است؟ لا اله الا الله، هیچ جذبه‌ای اله جز این حقیقت یگانه‌ای که در عالم جاریست نیست. من اومدم شما را متوجه این حقیقت متعالی بکنم. بعد میگه خصوصیات دیگه چیست علاوه بر یگانه بودن؟ الحی، الحی حیات هست. یه وقت مثال میزنه شما، میگه مثلا خب دریا، دریا نسبت به موجا یگانگیش را حفظ میکنه، ولی حیات که نیست که. الحی نه حیات داره. وا ببینید آقا این دست من الان حیات داره. حضرت حق خود حیات است. حضرت صادق میفرماند ذاتی است که حیات است، نه ذاتی است که حیات دارد. خیلی حیفه. چند سال طول میکشه به نظر شما به این مردم بفهمونیم بابا خود حیات خداست؟ عموما مردم خالصشون یه خداست حیات داره، این که خدا نمیشه. زعلبه رفتم خدمت حضرت صادق، گفت حضرت گفتن که خدا را برا من وعظ کن. من گفتم حی قدیر سمیع است اینا. حضرت فهمدن که این که با مخلوقم همینطوره. گفت پس چی بگن فرزند رسول خدا؟ فرزند بگو که حیات هست، علم است. میگه اومدم بیرون متوجه شدم از تمام بشر نسبت به خدا عالم تر شدم با اون تصرف نورانی. ولی اینجا شما الحی یگانه ایست که حی است. ما برای مثال طور نیست اینا رو بگیم، اما مثال نه مثل، ولی لله المثل الاعلا. خدا مثل نداره، لیس کمثل شی، ولی لله المثل الاعلا. ما شما منتون در تنتون، ببینید در تنتون یه یگانگی دارد به نام من. من شما تکه تکه نیست. میگون دستم رو من می جنبونه، سرم رو من می جنبونه.
یعنی نه یه تکه دون تو دسته دونست، یکی یه منی، اما یه حضور یگانه داره. وقتی من شما چیه؟ دست شما زنده است، اما من شما چیه؟ زنده بودن محض است، به حیات حضرت حق تجلی است اونجا. یعنی خدا اینجوری است که حیات شما، شما یه چیزی بودید نفس دونم میگم حیات دادست، نه نفخت و فیه من روحی، نفخه روحانی الهیش تجلی کرده است نفس ناطقه شما شد. شما نفس ناطقه دون حیات هست، به نور حضرت حق حیات هست، حضرت حق مطلق حیات هست، تجلی میکنه اون حیات در محدوده شما هست. برای همین هم میفرمه من عرف نفسه فقط عرف رب. واقعا کسی بتونه این حیات خودشا آزاد از تن و نمیدونم این محدودیت ها با بچه ای کجا هستم و این حجاب هایی که نمیذاره خودش را درست پیدا کنه، پیدا کنه خودش رو، حس میکنه حضور حی از حی قدیر رو در محدوده خودش. الحی، حضرت حق حی است، به فرمایش علامه طباطبایی میفرماد نه اینکه یک موجود زنده ای باشد یا یک چیزی باشد کنار بقیه. میفرماد بقیه موجودات تأثیر ممکن است نسبت به هم داشته باشن. جو شما یه سنگ رو بزنی شیشه رو بشکنی، این سنگ تأثیر داشته است بر این شیشه، اما دوتا موجود مردند. میفرماد حی اینجور نیست، حی مؤثریست که حی است. خیلی فرق میکنه، حالا آیات بعد بیشتر اینا روشن میکنه. بعد میفرماد القیوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، قیوم است، یعنی قیمومیت دارد بر هر چیزی، همه چیز در قیمومیت و حاکمیت و تصرف اوست. این خدا را پیامبر به این بشر معرفی کن، بگو این خدا این قرآن را آورده است. و حالا بحثایی که میخوام بکنم، من جملات علامه را تو این قضیه به طور اختصار میخونم تا ذهن عزیزان آماده بشه. ایشون میفرمان قیام خدا در ایجاد و تدبیر عالم قیامی اتم است، یعنی قیام کرده است، عالم رو ایجاد کرده است، عالم به نور الهی قائم است، اما قیامش قیام کامل است. چرا؟ از طرف کی اومده است؟ از طرف کسی که کامل است. و نظام عالم، خوب دقت کنید، نظام عالم از هر جهت تحت قیمومیت حق است، آن هم قیمومیتی که مستلزم علم و قدرت است. چون وقتی حی و قیوم بگوند، هر موجود حی عالم هم هست، وقتی هم که قیوم است یعنی قدرت هم داره. پس علم الهی نافذ در همه زوایای عالم است. یعنی خدا الانه در کجا، از کجا عالم نیست؟ معنی نمیده. وقتی یه یگانه ایست که در این عالم جاری است و این یگانه حی قیوم است و عالم و قدیر است، پس در تمام عالم علمش نافذ است و قدرت او هم بر همه عالم مسلط است. ولذا هر چه در عالم واقع می شود به اذن اوست، برای اینکه قدرت او همه جاست، یه جا نیست که یکی دیگه بیاد اونجا بخواد قدرت نمایی کنه برای حضرت حق. و به همین جهت شما ببینید در آیه 5 نگاه کنید، میفرماد ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. چرا میگه برای خدا در هیچ جایی، نه در زمین نه در آسمان، چیزی مخفی نیست؟ خب برای اینکه حضور حضرت حق در همه جاست، خودش هم که عین علم است، پس علم حضرت حق در همه جاست، پس خودش هم که عین قدرت است، پس قدرت حقانی در همه جاست، پس دیگه چیزی نمیمونه که بخواد قیافه بگیره. اگر شما میبینین یک روز خدا به یک کسی اذن میده که رضا خان اینقدر تو عالم بمونه، به اذن خداست، نه اینکه خودش نقش داشته باشه. اینجا را داشتم میخوندم، مفصل علامه میگن اینقدر حسرت خوردم که خدایا چی تو میشه بشر بیاد با این فکر و فرهنگ آشنا بشه، ببینید کجا میره، چه توحیدی پیدا میکنه. انشاءالله این چند تا سطر من وسیله بشه که بعد که میخونین این قسمت رو ببینید چقدر وسیع علامه صحبت کرد. بعد با ذیل این آیه میفرمان، خوب دقت کنید به این جملشون، بر مؤمنین واجب است متذکر شوند به این که آن خدایی که به او ایمان آورده اند خداییست واحد در الوهیت. یعنی یک کمال مطلق است که ما باید دل به اون بسپاریم. چرا؟ چون اگه کثیر بود که کمال مطلق نبود، اگر که واحد است پس حتما کامل است دیگه، چون اگر که کثیر باشد ناقص است. پس واحد بودن و کامل بودن یکیه. پس حالا اگه معبود شما واحد است حتما دلبر است، حتما معبود است، حتما دلپسند است. الله اکبر، دقت میخواد. بعد ایشون میفرماند که پس چی؟ بر مؤمنین واجب است متذکر شوند به این که آن خدایی که به او ایمان آوردن خداییست واحد در الوهیت، یعنی اله است، دل باید بهش بسپاری، و قائم بر خلقت و تدبیر عالم، آن هم قیامی قائم قیوم، یعنی هم بر خودتون میگن، میگن فلانی قیمومیت داره بر هم، بر نوه هاش و بچه هاش، یعنی یک نوع غلبه داره، میتونه تحت نفوذ خودش قرار بده. میفرماید حضرت حق قیوم است، آن هم قیومی با حیات، پس او هرگز در ملکش مغلوب نمی شود. همه جا هست، همه چیزم که تحت قیمومیت اونه. کی میتونه اینجا در کنار حق حضور برای خودش قائل باشه و چیزی بدون مشیت او واقع نمی گردد؟ ببینید روش فکر کنید، همین که شما متوجه چنین حضور حقی شدید همه اینا پیش میاد. خب وقتی چیزی بدون مشیت او واقع نمی شود، پس هر کس به اختیار خود ایمان آورد به نتیجه‌ای که خدا می خواهد می رسد، و هر کس هم کفر ورزی باید بدوند که به نتیجه‌ای که خدا می خواهد می رسد، نه خودش. آقای بوش بگه که خیلی خوب، ما میایم مثلا عراق بمبارون میکنیم، بعدم یک فرماندار براش میذاریم و دیگه عراق میشه مال خودمون. مگه دنیا دست توه؟ تو وسیله شدی که میگن شیطان خر خداست. حالا این مستکبران خر خدا، کار والا دست خداست. گاهی اساتید میفرمودن یه تعبیر از که شیطان سگ پاسبان درگاه الهیست. یعنی خب واقعا خود خدا گفت که تو میتونی از منظرین باشی، انکم منال منظرین. آره به تو یه فرصتی میدم که جفتک بنداز، اما خودمون این تو فرصت رو میدم، تو به پاس خودت نگیری دیگه. این خدا حالا اینجا شد آروم آروم بیان جلو با. پس گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم. حالا میگه این خدا با این قرآن اومده است پیش شما. در واقع حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، خدا را برداشته است اومده است پیش ما. خواهش میکنم، خدا در زمان جاهلیت رفته بود از بین مردم. خدا هیچ وقت نمی میره، اما خدا روخش را برمی داره میره. میفرماد این خدا را با این قرآن آورد پیش شما. نزل علیک الکتاب، ای پیامبر این خدا این قرآن را برای تو آورده است. یک بالحق، نزل علیک الکتاب بالحق، این خدا این کتاب را به حق آورده است. رو به حقش بلد این دیگه، یعنی این خدا که همه چی میدونه، حی است، قیوم است، همه ی حقیقت دستش است، خب حقا میاره. پس هیچ باطلی، هیچ نقصی، هیچ غفلتی درش نیست، بالحق. دیگه خصوصیاتش چیه؟
مصدقن لما بین یده، این کتاب ادامه همون حقایقی است که به بقیه پیامبرا رسونده است. این صورت امروزین خدای تاریخ است، صورت حضور حضرت حق در تاریخ آخرالزمان قرآن است. برای همین هم اینجا دو تا نکته، آیا بقیه کتاب ها حرف خدا را میزنن؟ بله. پس چرا خدا میفرماد که اگر کسی دیگه به دین یهود باشد یا به دین نصارا باشد حالا کافر است؟ برای اینکه خدا با این جلوه امروزیش دیگه میتونه شما را نجات بده. خدای حضرت عیسی نمیتونه شما رو نجات بده. تعجب نکنید، میگم دو تا خداست. آره دو تا خداست، در فکر خدا یکی است، در ظهور نه. خدا امروز ظهور میکنه برای امروز. کل یامن هو فیشن، کل یامن هر روز در یه ایجاد و ظهور است. خدای امروز خدایی است که شما باید باش ارتباط داشته باشید. خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری را رضوان الله تعالی علیه. می‌فرمودند که این شعر خیلی روش می‌موندن، بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. و یکی باشه میگه من خدام تازه میشه، خدای تو ذهن تازه نمیشه، خدایی که بخواد ثابت کنی تو کتابا با تازه نمیشه یه خدا. اما خدایی که دائم در تجلیست، در ظهور است، خدای انقلاب اسلامی تو تاریخ وجود نداشته است، تو تاریخ هم وجود نداشته. خدای انقلاب اسلامی این بچه ها رو آورد تو صحنه، نظام شاهنشاهی را ویرون کرد، روبروی استکبار واسده، همشون میدونن که داره این خدا چه کار میکنه. کیسینجر گفت چی؟ گفت از روزی که آقای خمینی اومد ما بدبخت شدیم. رضوان الله تعالی. کیسینجر اینو میگه. عوضی فهمیده، خدای خمینی رضوان الله تعالی علیه اومده است. اینجا رو پس دقت کنید، میفرماد این قرآن همه اون هدایت تاریخی انبیا را با خودش آورده است. حالا من سوالم اینه، اگه امروز شما خدایی که مال امروز است و امروز برای هدایت شما اومده است رو نبینید، معلوم است هیچ وقت خدا را نمیدید. والله این طوریست. مثال میزنم، شما اگه یکی را دیدین که واقعا استادی مدعی است که من استاد ریاضیات، خب حالا میدونید که این پروفسور استاد اتم به اصطلاح فوق پروفسور فوق دکترای ریاضیات است. خب انتظار دارید این استاد ریاضیات وقتی اونا میبینه بگه چی؟ بگه خیلی حالیشه. حالا اگه گفت که نه من چیزی ازش نفهمیدم، معلومه از اول ریاضیات نمیدونست، یه سری روشنیه دیگه. آقا اگر که یهود و نصارا خدا را پیدا کردن، واقعا به دین یهود و نصارا بودن، اگه به دین یهود و نصارا باشن خدا را میشناسن، حالا وقتی که این خدا با نور بیشتر اومد میگن چی؟ میگن قربونت بریم ما دنبالت بودیم، بغلش میکنن. مگه شما خودتون اینجور نیستین؟ اگر یه دنبال یه مسئله ای هست که یه ضعف اخلاقی دونو برطرف کنه، بعد که میبینین که عجب این آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه کار ازش میاد، گوش میدین نه درست دست میذاره روی یک ضعف شما، درمان میده، قربونش میرید، فداش بشه، ما همینو میخواستیم. چرا؟ چون میخواید ضعف خودتون رو برطرف کنید، میبینید آقا این راه رو رفت، دست راه میده، دست ما رو میگیره میره جلو، دنبالش راه میفتیم. آنی که تلویزیون میذارن ایشینه میگه آقا چی نگون بزنی آقا حرف بزن، این سریال مریاله دو ریال هم نمیارز، اما این چیز میارز، این حرفاش ریال که یه چی تو منم بالاتره. اینجا دقت کنید، خیلی دوست آیه بعدی حرف داره، میگه اون خدا را دیدی که در آیه دو گفت الله لا اله الا، حالا این خدا این قرآن آورده است، این قرآن نگاه کن ببین بوی همون خدا را میده یا نمیده. مهمه آقا تدبر کنین در یه سوره ببینین همین خدای لا اله الا هو الحی القیوم ظهور کرده. بعدم ببینین آره تمام هدایت تاریخی رو حالا آورده است مصدق، همین مصدقن رو معنی کنین، یعنی آقا تمام اون حقایقی که در انبیای گذشته بوده است رو مصدق، میگه آره درست گفتن، بس همون رو آورده است پرورونده است. وقت بالاخص هم اسم برده است و انزل تورات و انجیل من قبل، و تورات و انجیل هم میگه همون کتابای قبلی نیست، به طور میگن اخص بعد از اعم، خب به طور خاص اسم برده است که اینا هم این تورات انجیل هم آورد. جالب است اینجا همون زمان که پیامبر خدا این آیه رو آوردن، میدونین که همون زمان اناجیل ما داشتیم، اصلا ما از قرن چهارم دیگه اناجیل داشتیم، انجیل نداریم، اهل مسیحیت انجیل نمیفهمن یعنی چی اناجیل، اما خدا میگه چی انجیل، یعنی قبول نداره این اناجیل را، اینا بچن خودشون تقسیم بندی کردن یخته و زیاد کردن. میگه این خدای اومده در زندگی شما و در تاریخ شما که همون ادامه هدایتی که برای پیامبران قبلی داشت دست به بشر داده است حالا آورده است. و انزل الفرقان، یک عجیب است این قرآن، قدرت تشخیص مسائل هم بداده است. باید الان تو تشخیص بدی که مسیحیت حق است، یهودیت حق است، فلان گروه هست، که چندین که در خطبه قاصه امیرالمومنین میفرمان که وقتی وحی برای پیامبر اومد رنه شیطان، یه شیونی از شیطان شنیدم، گفتم یا رسول خدا این چی بود؟ فرمودن شیون شیطان بود، مأیوس شد. این چه مأیوسه؟ یعنی چه؟ یعنی یه ملا عمر میارم که کپیه حضرت امام بشه؟ نمیشه. اینا رو یخته دقت کنی، اسلامی اومده از تو تاریخ که دیگه نمیشه که دکون و کنه شیطان، میان میگن خب عراق رو میگیریم تا ایران رو بترسونیم، نمیشه، بعد دومشون رو بزنن رو کولشون چکار کنن بیار. اینا رو، اینا مال اسلام حقیق نیست، یه داعش درست میکنن که اسلام رو زشت جلوه بدن، یه اسلام احمقانه جلوه بدن. بعد خود دنیا عجیب است، این جمله مال مشاور آقای اوباماست، میگه این اسلام داعش اسلام نیست. ما مگه نمیخواستیم همینا بگیم؟ خدا حفظ کنه آقای از قدیرا دیروز تو نماز جمعه خیلی جمله خوبی فرمودن، فرمودن که شیعه های لندن نشین میخوان یه اسم، میخوان تشیع را احمقانه جلوه بدن که بگن آقا شیعه ها احمقن. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اتفاقا عکسش میشه، مردم حضرت امام ها دیدن یک زمانی آقا اینا کلا سرشون رفت، خودشون میگن دا اینا امام را تو تمام دنیا مطرح کردن، بعد که کلا سرشون رفت رهبری را بایکوت خبری کردن، حتما میدونی که حالا اینا امام ها دیدن حرفاش شنیدن، دیدن چه مرد باوقاری، حتی تو نفلا شتو اینا اومدن امام را بردن رو آنتنا دنیا، نمیفهمیدن چی کار دارن میکنن. حالا به نظر خودشون خواستن میگن ما آزادی رسانه داریم. خب امام حالا میگن که آقا این شیعه ها هم بردن رو آنتن. خب هر کس میفهمید این شیعه اون شیعه نیست. میگه من شما دنبال همین نبودین که واقعا میگم آقا شیعه آمریکایی شاهنشاهی غیر شیعه حقیقی است. خب ببین چقدر عجیبه، اینا نمیفهمد که ما در حضور تاریخمون همواره فرقان آوردیم. این فرهنگ قرآنی را هر جا مطرح کنید حق و باطل روشن میشه، جنس قرآن اینه. یعنی حضرت امام با آوردن این فرهنگ قرآنی دیدین خیلی ها حسابش نکردن، شاه خودش نظر کرده یه اول فضل میدونیدن چه آبروش رفت، دومشو گذاشت رو کولش رفت پکارش. این فرقان معجزه قرآن است. علامه اینجا نکات ظریفی گفتن، حتی میگن که اونجا میفرماد انزل احمل کتاب و میزان، اینجا گفته از فرقان، میفرماد این فرقان یعنی همون میزان، میزان یعنی بتونی حق و باطل رو بفهمی
و حکم بتونی بکنی، بتونی بگو چه چیزی غلط است چه چیزی درست است. حالا اینجا رو خوب دقیق، حالا اینا درست شد، حالا یه سوال در حیات بچه، من از شما یه سوال دارم، اگر این قرآن را به همین محتوایی که گفتیم ارائه بدیم، حالا کسی زیر بار نره، به طور طبیعی جاش کجا قرار میگیره در هستی؟ حالا آیه رو نگاه کنید، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اونی که با این قرآن با این آیات مقابله کنه بگه بابا ولش کن به درد نمیخوره، این رو کجا واسطه است؟ روی غفلت، روی حماقت، روی پستی، روی آتش واسطه است؟ خودش در جایی واسطه است که در تمام عالم داره فشار بهش میاد. بر همین میگه عذاب شدید. علامه طباطبایی اینجا میفرماند که نگفت در آخرت یا دنیا، بعد میفرماند علتش این است که میخواه بگه کسی که روبروی این قرآن و این منطق زلال واسه، هم در دنیا هم در آخرت در فشار است. و الحمدلله اینجا مفصل دو سه صفحه بحث میکنن که خیلی خوب، که میگن چرا میفرماد اگه من اعرض عن ذکر، اگه کسی از این ذکر از این قرآن پشت کنه، فإن له معیشتا ضنکا، زندگیش در تنگنا قرار میگه. حیفه که این تیکه را نخوند. از اونجا بود که من باز میخوندم حسرت میخوردم که چرا اینا به جامعه ما بر نمیگردن. بعد قرآن میفرماد پس اگر کسی این قرآن رو ببینه، ارائهش بدیم، بعد نپذیرد، با حقیقت در افتاده است، در تنگنای دنیا و آخرت قرار میگیره. طبیعی است، این آخرین عرضمه با، طبیعی است که حالا خدا رو شکست نداده است. عزیز میدونی، والله عزیزان زنتقاما، عزیز خودتون درست معنی میکنین، میگون شکست ناپذیر، معنی دقیقی داره بد نیست بگم، یعنی این زمینی که بالا باشه که آب برش مسلط نشده میگن ارض العزیز. یعنی نمیشه خدا رو کسی مقهور کنه. چرا؟ قبلش گفت لا اله الا الله، همه جا حضور دارید، حضور حی قیوم، چه حضوریست. پس حالا اگه کسی این خدا را که اومده است با این قرآن در صحنه نپذیرد، مقهور نمیتونه بکنه. بوش و صدام و ایکس و وای نخوان بپذیرن، خواهش میکنم اینا رو فکر کنید روشا، اینا این حضور را نمیشکنن، خودشون میشکنه. چرا؟ حواستون نیست، دلواپس جایی نباشید، دلواپس باشید این قرآن ظهور درست نکنه، دلواپس باشین که ما این قرآن نفهمیم، دلواپس این باشیم که این قرآن به جامعه ما برنگرده. میگه این ذل انتقام هم دقت کنید، والله عزیز ذل انتقام، رفتش انشاءالله خیلی مفیده براتون. میگه خب حالا خدا صاحب انتقام است. علامه میفرمان که خدا که انتقامش مثل ما نیست که انتقام بگه دلش حال بیا. پس یعنی چه؟ یعنی طبیعی این نظام هستی است که اگر کسی به نور قرآن در این عالم حاضر نباشد، حتما در تنگنا قرار میگه، له میشه. رضا خان کو؟ محمد رضا خان کو؟ صدام کو؟ این برای نیست. ببین یه وقت است یه بدبختی اون گوشه دنیا اصلا قرآن نشنیده است، روبرو با قرآن نمیشه، اون که بحثش اینجا نیست. میفرماد وقتی بانک بلند قرآن اومد، هر کس باش مقابله کند، والله عزیز، خدا مقهور نمیشه. اینا بعد انشاءالله بازم باید نگاه کنیم، خدا مقهور نمیشه، یعنی اینا رو دست خدا نمیزنن که حالا ما حق فلسطینی ها رو میخوریم و راحت میشیم. خواهش بکنم این سیر 63 4 ساله رو دنبال کنیم. آقا این بیچاره اومدن اینجا راحت بشن، 63 4 ساله میلرزن. ولی شما حساب کنید همین انا موندن، این بالاخره این کابینه میخواد چی کار کنه؟ این پس معلومه است نهایتش هم چی؟ حالا اون دو تا بحث شد. این که خدا چرا اذن میده که به این اسرائیلیا این کارو بکنن، این یه بحث است. این که حواست باشه دائم نگاه کنه، نه والله عزیز اینجور نیست که از دست خدا در رفته است، یه جریان الهی پشت این خوابیده است. آدم واقعا کیف میکنه میبینه. همین دیروز دم با اون خانم مصاحبه میکنه، میگه که من در قدس به دنیا اومدم، از خدا اجازه میگیرم و میام مسجد، نه از اسرائیل. این روحیه خیلی روحیه است، این خیلی روحیه است. بشر داره تا کجا وسعت پیدا میکنه. در واقع الان اونا دارن انگار میشن خط اول، میگن آقا این انقلاب شما یعنی این، و ذل انتقام یعنی چی؟ یعنی این که در این نظام الهی حتما اینها در فشار و تنگنا قرار میگیرن. انشاءالله عنایت داشته باشه. حاج آقا دعا بفرم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت قرآن شناسان واقعی رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج مبارکش دا یا رب العالمین تسریع بفرما. ما را شایستگی سربازی این انقلاب مهدیوار محمدی عنایت بفرما. پروردگارا رهبر عزیز انقلاب را توفیقات عالی داده ای افزون بگردان. ما را مسلمان بمیرد. صلی الله علی محمد.